أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و از جمله آثار آن مرتبه عالی انسانی احاطه کلیه است، به قدر استعدادات امکانیه به عوالم الهیه، و نتیجه این احاطه اطلاع بر ماضی و مستقبل است و تصرف در مواد کائنات، چه محیط را غایت تسلط بر محاط علیه حاصل است، با همه کس مصاحب و در همه جا حاضر. بحثید به آثار عالم بقا. فرمان یکی از آثار عالم بقا عبارت است از احاطه انسانی، احاطه کلیه به همه عوالم، البته به قدر استعدادات امکانیه. اگر خاطر شرفتون باشه، سابقا عرض شد که از جهت نقلی و از جهت عقلی عالم خلقت دارای مراتبی است. یه مرتبه عالم خلقت این مرتبه بود که ما درش هستیم، که ازش تعبیر میکردیم به عالم طب. یه مرتبهش عالم مثال بود که قرآن کریم حقیقت معاد و مواعید اخروی رو تو اون عالم ترسیم میکنه، که اونجا مثل این عالم جسم دارد و رنگ دارد و شکل دارد و اینها، ولی که از این عالمی که ما هستیم برتر است و شریفتر. یه مرتبه عالیتر و بالاتر از این بود عالم عقول و مراتب بالاتر، که عالم اسماء و صفات کلیه الهیه بود و مقام ذات خداوند. به حسب قاعده این عوالم نسبتشون به همدیگه، بلا نسبت البته، بلا نسبت هم تشبیه معقول به محسوس بکنیم، مثل کره بزرگی است که در درون خودش کره های کوچکتری رو جا داده باشه. معمولا میگن مثل لایه های پیاز. حالا دیگه تشبیه متعارفش اینه، چجوری مثلا وقتی شما یک پیاز رو قسمت‌های مختلف بررسی می‌کنید، اون لایه رویی به تویی احاطه داره، باز توییش به تویی، تویی به تویی تا برسن مرکزش. عوالم وجود هم اینجوری هم. عوالم بالاتر به عوالم پایین‌تر احاطه دارن، باز اون به عالم پایین‌تر تا برسه به این ازلم العوالم یا اسفل السافلین، که از همه پایین‌تر است و ضیق‌تر است و محدودتر. البته تفاوتش روشنه. پوست پیاز به حسب فرض وقتی میگیم احاطه داره به درون خودش، این با مجاز با مسامه است، الان احاطه که نداره. این پوست پیاز از توش خبری نداره، فقط همین دور هست، اون وسط نیست. ولی عوالم وجود اینطوری هن که اون عالمی که شریفتره، عالیتره، برتره، با همه پایینیا موجوده، ولی پایینیا با اون موجود نیستن. مثالش جلسه قبل بود، جلسه قبل تو بحث نفس عرض کردیم که نفس شما با همه افکار شما، روحیات شما، حالات شما همراهه، ولی کن حالات شما، روحیات شما همه نفس شما رو پر نمی کنن. همونجوری که الان نفس شما به خصوصیات شما احاطه داره، عوالم هم هر کدوم به مادون خودشون و پایین تر از خودشون احاطه دارن. این قاعده کلیست تو عالم. لذا یک عالمی است که اون عالم محیط است به همه عوالم پایین‌تر، عالم اسماء و صفات کلیه الهی. عالم ذات الهی هم که محیط است به همه عوالم، حتی عالم اسماء و صفات کلیه. یعنی اگر کسی تو اون عالم، تو اون موطن باشد، درسته انگاره با همه چیز موجود است، با همه اشیا معیت پیدا می‌کنه. هر کسی تو هر درجه از درجات عالم که بالا بره، به همون نسبت احاطه پیدا میکنه به عوالم مادون. اگر باز خاطر شریفتون باشه، قبلا عرض کردیم عالم اسماء و صفات کلیه الهیه اینجوری نیست که کسی بتونه توش بره. اصلا یه فضای خالی نیستش که مثلا میگن یه عالمش توش خالی، هر کی خواست بره اونجا داخل اونجا اون فضای خالی رو پر بکنه. گفتیم کسی اگر خواست به عالم اسماء و صفات کلیه الهی راه پیدا بکنه، راهش فقط چی است؟ فقط فناست. فنا هم به معنای وارد شدن کسی در حریم کسی نیست. اصلا دست مخلوق به اون عوالم نرسیده است و نخواهد رسید. فوق فوق فوقش حد اکثرش نیست که مخلوق فانی میشه، به واسطه فنایی که پیدا میکنه اون عالم در این چی میشه؟ در این حاکم میشه. درسته، اون در این تجلی میکنه، حالا با تعابیر مختلف. این میشه ظرف تجلی این عالم که دیگه اینا جلسات قبل توضیحش رو عرض کردیم، دیگه تکرار نکنیم. حالا ببینید بحث الان در این مطلبه. اگر قبول کردیم که عالم اسماء و صفات کلیه الهیه احاطه به مادونش داره، اگر کسی فانیه تو اون اسماء و صفات کلیه الهیه شد و با اونها متصل شد و به تعبیری حجاب تعینش برداشته شد، بعد اون وقت هر وقت صعود میکنه به اون عالم بالا، چون اون عالم به همه چیز محیط است، این وقتی صعود میکنه خصوصیات اون عالم درش هست دیگه، فانی در اون عالمه، به اقتضاء فناء در اون عالم اینم به همه چیز احاطه پیدا میکنه. یعنی هر خصوصیتی که تو اون عالم هست، هر کسی که فانی در اون عالم بشه، اون خصوصیت در اون هم تجلی پیدا میکنه. لذا کسی که مثل بنده و شماست، نفسش مثلا دو تا طبقه داره، با اون مثالی که نمیدونم جلسه دوم بود سوم بود عرض میکردیم، یه بدن داره یه عالم مثال، خب به مقدار عالم مثال فهم داره، ادراک داره، دریافت داره. کسی که نفسش سه طبقه پیدا کرد، یه طبقه اضافه عالم عقلم بهش اضافه شد، به مقدار عالم عقلم باز دوباره دریافتاش بیشتر میشه، احاطش بیشتر میشه. کسی که از اونجا یک پله رفت بالاتر، رسید به کجا؟ رسید به عالم اسماء و صفات. یعنی واقعا با عالم اسماء و صفات به یک نوعی، حالا به تعبیر مجازی و مسامحی، اتحاد پیدا کرد. وقتی که میره تو اون عالم بالا، تو اون عالم احاطه به همه چیز داره، معیت با همه چیز داره، از هیچ چیزی منفصل و جدا نیست. وقتی دوباره برمیگرده پایین، به اقتضای اون عالم پایین به همون مقدار احاطه پیدا میکنه. الان تو مثالی که سابقا عرض میکردیم خاطرتون باشه، گفتیم انسان گاهی پاش درد میگیره، پا درد خودش رو فراموش میکنه، بعد دوباره ازش پرسن پا هنوز درد میکنه یا نه، به درون خودش میکرد التفات میکرد، پا درد خودش رو تو درون خودش پیدا میکرد، باز دوباره مشغول میشد به صحبت کردن، حرف زدن، دوباره اون دردی که تو درونش بود گم میشد، فراموش میشد، باز داره به خودش التفات میکرد، چی میکرد؟ پیدا میکرد. این حالت رفت و برگشت تو خودمون ترسیم بکنید که میریم برمیگردیم، میریم برمیگردیم. این حالت، این خصوصیت، این هویت میتونه تو خیلی عوالم دیگه هم اتفاق بیفته. ما فقط دوتا لایه داریم. ولی اگر نفس انسان مراتبش بیشتر باشه، انسان همونطور که میره تو خودش، پادرد خودش رو احساس میکنه، میتونه تو خودش سیر بکنه. وقتی تو خودش رفت، خیلی چیزای دیگه عالم رو هم احساس بکنه، پیدا بکنه، میتونه بیشتر تو خودش سیر بکنه، یعنی به مرتبه باطن خودش رجوع کنه، بره تو اون افقی که همه چیز اونجا هست. ولی بستگی داره به این توجه کردن، رفت و آمد کردن. پس یکی از خصوصیات عالم بقا، یعنی یکی از خصوصیات کسی که متصل شده به اون عوالم بالا، این هست که به اقتضای اتصالش به اون عالم بالا، به مقدار اتصالش به اون عالم بالا، احاطه پیدا میکنه به همه اشیاء. اینو فقط باید خوب روش دقت بکنید که نفس انسان ذو مراتبه. چون ذو مراتبه، این ولی خدا که الان نفسش شده دارای مراتب مختلف، یه مرتبهش اون مرتبه عالیش هست، مرتبه قلب و باطنشه، به اعتبار اون مرتبه احاطه داره، نه به اعتبار همه مراتب. یعنی وقتی میره تو خودش به اونجا که توجه میکنه با همه چیزه، وقتی تنزل میکنه دوره چی هست؟ از اونها به یک معنی جدا میشه. اگه مثلا شما خوب عنایت بفرمایید، یه معمایی که توی روایات ما هستش که خیلی هم متکلمین سرش به مشکل برخورد کردن، حل میشه. اون معمایی هستش که شما وقتی به آیات قرآن کریم نگاه میکنید، میبینید قرآن کریم خیلی جا خطاب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
خطاب میکند که شما خیلی چیزا رو نمیدانید، درسته؟ من ذالک من انواع الغیب نوحی هلک و ما کنت تعلمها، اینا وحی‌های الهی بود، ما به شما نازل کردیم، شما نمیدونستید. قبل از اینکه ما وحی بکنیم شما خبر نداشتید. یا من قل لا اعلم الغیب ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، من غیب نمیدونم، اگه غیب میدونستم یه همچین حوادثی برام اتفاق نمیافتاد، خیر و خوبی بیشتر برای خودم جمع میکردم. و همثال این تعابیر. یعنی آیات قرآن در این معنا صریح هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به خیلی از چیزها آگاهی ندارن. و وحی نازل میشه. وحی نازل میشه یعنی چی؟ یعنی به آگاهی های حضرت، به علوم حضرت افزوده میشه. بلا چیزی که با همه چیز همراه هست و موجود است که دیگه نیاز به وحی نازل شده نداره. درسته؟ میرسه آقا روایات. روایات هم در این معنا صریح هست که ائمه علیهم السلام به خیلی چیزا آگاهی ندارن. مثلا ما روایات فراوان داریم در کیفیت حصول علم ائمه به اشیاء و اینکه ائمه علیهم السلام در یه تاریخ‌های مشخصی اعمال برایشون عرضه میشه، احاطه پیدا میکنن، آگاهی پیدا میکنن. حالا شب جمعه، عصر جمعه، مثلا دوشنبه و امثال این حرفا. بعد به چه طرقی گاهی ملک از گاهی مثلا منبرهای حجاب از گاهی چه است و چه است. خب این یه طرف. از اون طرف میبینیم که ما تعابیری در خود قرآن کریم باز داریم که میفرماید نزل نالکل کتابت تبیانن لکل شی. ما حقیقت کتاب رو برای شما فرو فرستادیم که تبیان همه چیزه، همه چیز رو تو خودش جا داده. یعنی اگه کسی به حقیقت کتاب توجه کنه هیچ مجهولی براش باقی نمیمونه. یا تعابیری که تو قرآن هست، تو روایات هم که الا ماشاءالله که همه فرمودن عندنا علم و ماکان، علم و مایکون، علم و ما هو و کائن، ما همه چی رو میدونیم. خب اینا چجوری جمعش بکنیم؟ اینجا شده محل قال و قیل و اشکال. یه عده از متکلمین قدیم که میگفتن نه، مسلما ائمه خیلی چیزا رو نمیدونن، اصلا امکان هم نداره یه بشر همه چیزو بدونه، چون بشر محدود، علوم نامحدوده. لذا بشر چه پیغمبر خدا چه غیر پیغمبر آگاهی به همه چیز ندارد. این نگاهی بوده که یه چند قرنی بین متکلمین مشهور بود. یه نگاهی داشتن یه عده ای میگفتن نه ائمه همه چی رو میدونن، هیچ استثنایی هم نداره، وحی و نمیدونم نزول فرشته و اینا همش اشتباه است، اصلا معنی نداره. بیا کی بیاد پیغمبر چی خبر بده، پیغمبر خوش همه بهتر خبر دارن. اینم یه نگاهه. اون تفریط این چی اصلا؟ این افراط. ولی حق مطلب چیه؟ حق مطلب این است که شما بگین از خود آیات قرآن استفاده میشه که انسان ذو مراتب. یادتون اون جلسات قبلی آیه شریفه رو خوندیم با هم دیگه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا و احیاء. کسانی که در راه خدا کشته شدن رو نگین مردن، بگین زندن. گفتیم خب این ظاهرش خود متناقضه، کسایی که کشته شدن نگین مردن، بگین زنده. خب کشته شدن یعنی مردن دیگه، چون کشته شدن یکی از اقسام مرگه. حلش به چی بود؟ حلش این بود که بدنشون کشته شده، یه درجه دیگه شون که روحشونه زنده است. یعنی با استراحت داره میگه ای انسان، تو یه موجود دو جنبه ای هستی، دو بخشی هستی، دو طبقه هستی. یه طبقت کشته میشه، یه طبقت زنده است، بلکه زنده تر میشه. اگه ما اینو باور کنیم که انسان ذو مراتبه، به اعتبار یه درجهش میشه بگیم که مرد، به اعتبار یه درجهش میشه بگیم که زنده تر شد. کسی که مثلا ماتریالیسته به ما میگه داریم متناقض حرف میزنیم، اگه میشه هم بمیره هم زنده بشه، میگیم خوشگل نداره که دو تا جنبه داره، یه جنبهش مرد، یه جنبهش شو زنده تر شد. اگه انسان اینو باور بکنه بعد کاملا اینو لمس میکنه که اگر یک نفسی مراتب بیشتر از این داشت، به اعتبار مراتبش میتونه احکام بیشتر از این داشته باشه. چطور ما به یه اعتبار مردیم اعتبار زنده؟ اون به یه اعتبار نمیداند، به یه اعتبار چیه؟ میداند. به چه اعتبار نمیداند؟ به اعتبار این مرتبه نازلش که تو این عالم پایینه. واقعا بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ مسامحه ای شما بگین امام علیه السلام نمیدانند. تعارف هم نداره، هیچ بیادبی هم نیست، مجاز هم نیست. یعنی امام علیه السلام به اعتبار مقام عالم تق و عالم مثالشون از خیلی از مسائل آگاه نیستن، چون عالم مثال امام که محیط به همه چیز نیست. درسته؟ اون محدوده. به اعتبار مقام قلبشون همه چیز رو چیه؟ میدونن، چون مراحل داره دیگه. میگیم خب چجوری این علم از اون بالا به این پایین تنزل پیدا میکنه؟ میگن همونجوری که شما چجوری به اعتبار مقام ظاهرتون پادردتون رو نمیدونین، به اعتبار باطنتون پادردتون رو چیه؟ میدونین. چی لازم داره؟ یه التفات و توجه. همین که اراده میکنید، درسته؟ اذا شئتم ان تعلموا علمتم، تا میخواییم ببینید پاتون درد میکنه یا نه، یه التفات میکنید میبینید اه پیدا شد. دقیقاً حالت امام علیه السلام هم همین شکلیست. یعنی دقیقاً که میگیم با این تنفاوض شدن لحاظ کنید دیگه، به حسب احواله به خودش. لذا امام علیه السلام تعبیر خودشون از همه شیرین تره. فرمودن چی؟ فرمودن امام اینطور است که اذا شاء ان یعلم علم، تا بخواد بدونه میدونه. چرا تا بخواد بدونه میدونه؟ چون به قلب خودش مراجعه میکنه، به درون خودش مراجعه میکنه، به بیرونش که نمیخواد مراجعه کنه. همه چیز تو قلب خودش هست، تا به قلب خودش التفات میکنه اون حقیقت رو همونجا تلقی میکنه، دریافت میکنه. یا تعبیر زیبایی دیگه که ائمه دارن این است که ائمه نفرمودن ما همه چیز را میدانیم، فرمودن چی؟ فرمودن اندنا علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن. علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن نزد ماست. نزد ماست یعنی چی؟ پیشمونه. بخوایم بهش التفات میکنیم، نخوایم بهش التفات چیه؟ نمیکنیم. تا وقتی که نمیخوایم التفات بکنیم به حسب عالم ظاهر نمیدونیم. اگر التفات کردیم علم برامون چی میشه؟ حاصل میشه. هیچ تناقضی هم نیست، تعارضی هم بین این روایات وجود نداره که حالا ما بشینیم به قیل و قال بیافتیم بگیم بالاخره کدومش راسته. اون روایتایی که میگه ائمه نمیدونن یا اونایی که میگه ائمه چی میدونن. یه ذره دقت بکنی هیچ جا نگفتن ما همه چی تو همه مراتب میدونیم، که گفتن اراده بکنیم پیش ما هست، گفتن اندنا در نزد ما هست، متوقف است بر یک التفات. از اون طرف هم به حسب عالم ظاهر خیلی چیزا رو خب نمیدونن، یعنی فعلا التفات نکردن، تا التفات نکردن طبیعتاً علمش هم حاصل نمیشه. بعد وقت میدونین این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر مثلا گفتن که امام علیه السلام فرض کن هفته یه بار یا دو بار علمشون افزایش پیدا میکنه، هفته یه بار یا دو بار مثلا فرض کن اعمال بر حضرت عرضه میشه، درسته؟ یا امثال اینها، این افزایش پیدا کردنش به چیه؟ به اینه که یعنی امام علیه السلام در یه ساعاتی طبق حکمت الهی، تقدیر الهی به قلب و باطن خودشون التفات میکنن. ولی اگه بخوان زودتر هم التفات بکنن اینجوری نیست که حالا این نه روایت گفته مثلا دوشنبه اعمال عرضه میکنن، امروز یه شنبه حضرت بخوان خبردار بشن خبردار نمیشن. نه، حضرت مثل همه اولیا تو عالم به امور خودشون مشغولن، درسته؟ در عین اینکه به امور خودشون مشغول هستن قلب امام داره کارا خودشون میکنه، مثل که شما که اینجا نشستید نفس شما داره گردش خون رو انجام میده، هاضمه رو داره انجام میده، همه کارا رو داره میکنه، من و شما ازش بیخبر، درسته؟ تازه ما معمولا نفسمون ضعیفه، توجه هم بکنیم نفسمون داره چیکار میکنه بازم نمیفهمیم. باطن امام داره کل عالمو میچرخونه، مقام قلب امام، هر وقت هم که بخوام بهش توجه بکنم همه اون حقایق اونجا دریافت میکنن، تلقی میکنن، درسته؟ لذا یک تعبیر خود مرحوم از علامه تهرانی دارن تو کتاب روح مجردشون، خیلی تعبیر لطیف و دقیقیه، میگن کار امام علیه السلام در عالم انقدر دقیقه است که گاهی امام علیه السلام خودش در مرحله طبع و مثال هم از افعال خودش خبر ندارد، هیچ منافاتی هم نداره. یعنی هر کی تو عالم داره شفا میگیره داره کی شفا میگیره؟ به مدد نفس مقدس حضرت امام زمان علیه السلام، به کم یوش بر المحیزه، به کم یوش فل مریضه، درسته؟ به کم مما تزداد و الارحام مما تغیزه. ولی آیا حضرت باید تفصیلا لحظه به لحظه به همه را توجه بکنن؟ هیچ ضرورتی نداره. به محض اینکه توجه بکنن همه را تفصیلا دارن پیش خودشون، نه اینکه میفهمن، علم حصولی هم نیست، پیش خودشونه، همراهشن. توجه نکنن به زندگی عادیشون ادامه میدن، سیر طبیعیشون. حضرت رسول اکرم هم همینجوری بودن، امیرالمومنین هم اینجوری بودن، ائمه دیگه هم همینجوری بودن. یه موقع غرق عبادتن، کلا منصرفن اصلا از عالمی که اصلا فقط به خدا توجه دارن. یه موقعی با عالم کثرات التفات میکنن، التفات میکنن، گاهی به همه کثرات با هم التفات میکنن، گاهی به یک محیط خاص التفات میکنن. به هر حال کسی که مقام بقا رسید چون متصل شد به عالم علم الهی، به همون مقدار که عالم علم الهی به همه جا احاطه داره اونم به همه جا احاطه خواهد داشت، در این شکی نیست، درست؟ حالا اون باطنه، اون قلبه که میخواد بیاد تو این ظاهر، اذا این تعبیر رو شنیدین شما گاهی عرفا میگن، میگن جبرئیل که بر رسول خدا وحی می آورد از بیرون واسه رسول خدا وحی نمی آورده، از مقام قلب حضرت به مقام ظاهر حضرت وحی می آورد، یعنی باطن رسول خدا که جبرئیل هم تو خودش جا داده، مقام قلب حضرت جبرئیل هم داخلشه. نذات حضرت یه جایی رفتن سیر کردن که جبرئیل گفت من اینجا اگه دیگه بخوام بیام طاقت نمیارم و لودن او تو انملتن لحترخت و بخوام جلو تر بیام یه بند انگوش دیگه میسوزم، و گفت اینجا جایی هستش که پیش از تو کسی نرفته، و یعنی حضرت یه سیری کردن، یه مراتبی رو حائط شدن که جبرئیل اصلا به اونجا راه نداره. ولی جبرئیل کارش چیه؟ کار جبرئیل صعود و نزول دادن حقایق است از عالم بالا به پایین، که همه اینا تو نفس انسان کامله. نفس انسان کامل چون زو مراتب همه عوالم رو با هم داره، اینا هیچکون بیرون از او نیست. لذا اگه توی روایت گفتن آقا جبرئیل چی شد؟ نزول کرد، یه چیزی رو آورد برای حضرت، این درسته. اگه اینجا دیگه حضرت اومدن گفتن جید و روح القدس فی الجنان الصابوره، اگه بنده درست بخونم ضاق من حدائق نل باکوره، این حضرت ما عسکری علیه السلام فرمودن، حالا حضرت نفسه گفتن روح القدس که به حساب ظاهر یعنی حضرت جبرئیل یا اشرف الجبرئیل است، در اون بهشت های کوچک ما از باغ های ما میوه میخورد. این هم سر جاشه درسته، چون اون به اعتبار یه مقامه، این به اعتبار چه است؟ یه مقامه. اگه شما میرین تو زیارت جامعه میخونین که مثلا تحت کل شریفن ده شرف کن، مثلا هر شریفی جلوی شما سر انداخته پایین، خب جبرئیل هم در مقابل اهل بیت سر انداختن پایین، میخونین اولین مخلوق مثلا اهل بیتن، بقیه مخلوقات به وسیله اینا خلق شدن، خب یعنی جبرئیل به وسیله اینا خلق شدن، نور اونا مدد گرفت. این مال مقام نورانیت امامه، باطن امامه. یه مقام هم دارن امام در عالم چی؟ ظاهر. اون جبرئیل کارش چیه؟ کارش وساطت بین این عوالمه، همش هم سر جای خودش محفوظه. خیلی از معارف هست که اینا را اگه انسان درست تقریر بکنه، درست توصیف بکنه، میبینه تمام آیات و روایات و اینا عین ابن پازل به قول امروزی ها کنار هم دیگه چیده میشه، همش هم جفت و جوره. ولی وقتی مسئله رو درست تصور نمیکنه، هی فکر میکنه اینا تعارض دارن، بعد هی میذاره تو سر و کله این روایت ها که اینو ردش کنیم یا اونو ردش کنیم. همش درسته، هم روایات که در مورد مقام معرفت و نورانیت، معرفت نورانیت امام درسته، هم اونایی که مربوط به عالم ظاهر و عالم کثرت. حالا سوال اینجاست، یه ولی خدا که به اون عالم متصل شد چقدر میره سرکشی میکنه به عالم بالا، از عالم بالا مطالب بگیره بیاره پایین؟ چه مقدار ولی خدا باید مطلع باشه؟ درسته باطنش که اونجا هست، ظاهرش هم اینجا هست. این نزول علم از باطن به ظاهر چه میزان باید باشه؟ این به حسب اختلاف اولیا مختلفه، به حسب اختلاف سعهشون، ظرفشون، عین ثابتشون متفاوته. بعضی از اولیا هستن به اونجا متصلن، اگه بخوان برن اونجا التفات بکنن، یا وقتی اون بالا هستن اگه بخوان به این پایین التفات بکنن، به هر جای عالم التفات کنن اون حقیقت رو میابند. ولی انقدر مشغول عالم توحید و عالم معنا هستن اصلا التفات نمیکنن. درسته؟ نمیتونن جمع، اون دفعه خوندن بحث جمع و جمعی بودن، جمع کردن بین مراتب. بعد از اولیا هستن نه، سعشون بیشتره، در عین اینکه علوم عالم ظاهر رو دارن تدبیر میکنن، عالم بالا هم سر جای خودش هست، دارن مراجعه میکنن، همونجا رو دارن، همینجا رو دارن. حالا گاهی بیشتر، گاهی چه؟ کمتر. مثلا ما که میگیم امیرالمومنین علیه السلام مثلا جهات علم در حضرت خیلی ظهور و بروز داشته، اون به خاطر عظمت و نفس امیرالمومنین علیه السلامه که دیگه مثلا دیگران با حضرت در این جهت شراکت ندارن، اونو به استثناء خود حضرت رسول اکرم یا مثلا ائمه علیهم السلام، ولی دیگران از شیعیان کامل، از پیروانشون هیچ کدوم همچین سعی، همچین ظرفی، همچین احاطه‌ای ندارن. درسته؟ مابقی به حسب ظرفشون این حقایق از عالم بالا به عالم پایین تنزل میکنه. حالا به مناسبت که بحث شد، دوستان نکته کوچیک دیگه هم عرض می‌خوام، رد شیم. مثلا زیاد سوال میکنن، میگن اگر ائمه علیهم السلام قبل از خلقت همه چی بودن، پس چرا فلان تاریخ به دنیا آمدن؟ دیگه با اینا جوابش روشنه، مقام باطنشون ماورای زمان و مکانه، متقدم است بر خلقت همه چیز، مقام عالم طبعشون مثل بقیه موجودات، سر یه تاریخی به دنیا میاد، سر یه تاریخی رحلت میکنه، یه وجود محدودی توی این عالم داره با یه شکل خاص، رنگ خاص، قد خاص، ولی اون باطن سر جای خودش کار خودش رو میکنه. و اینا با هم دیگه هیچ تعارضی نداره که بگیم امام در یه موقعی ظهور تو این عالم پیدا کنه. درسته؟ بشه حتی من نعلینا بکم، درسته؟ درست میکنم، فجعلکم فی بیوتن اذن الله انطور فعویات کرد فی حسمو، درست؟ یعنی ائمه علیهم السلام خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین، اینا نوری بودن که خدا خلقشون کرد و نوری بودن که احاطه به عرش الهی داشتن. عرش الهی یعنی تخت تدبیر عالم. اینا به عرش خدا که به همه عالم احاطه داره، اونا به عرش هم چی داشتن؟ احاطه داشتن. اونجا بودن تو اون موطن خودشون، یه موقعی خداوند منت گذاشت اون نور رو تنزل داد تو این عالم ظاهر، اینجا تو عالم ظاهر در یه موقع خاصی، موعد خاصی نور پیدا کردن. ولی مقام باطنشون با همه چیز است، همراه همه چیز، همه رو میشناسنش. خدا دنبالش فرمود چی؟ خداوند جلالت شما را به همه شناسون. حتی چی؟ بخونید، حالا من مثلا قبلش بخونم یادم بیاد. اون مرسل ولا اون شهید ولا خلقان بین از آلکه شهید، خب نه قبلش بلا نبیل ساله بلا چی جان خلاصه چه خوبه چه بد، حالا شما عبارت چی درست کنید دیگه. نمیاد من که یادم نمیاد ملاحظه من بالاخره خلاصه می فهمد که هر انسان صالحی و هر انسان شقی و طالحی همه به مقامات شما و عظمت شما واقف شدن، چون اون باطن با همه چیزه، اصلا بدون اون هیچ چیزی تحقق پیدا نمیکنه. حالا میخوایم برسیم به این عبارت، ببخشید برای مقدمش طولانی شد. عبارت اینه فقط از جمله آثار آن مرتبه عالی انسانی، انسان به اون مرتبه عالی انسانی که میرسه، یکی از آثارش اینه که احاطه کلی پیدا میکند به عوالم الهیه، به همه عوالم احاطه داره. خب مقام باطن احاطه داره به همه عوالم بدون قید و شرط، هیچ اصلا اونجا همیشه با همه عوالم هست. اما این وجود ولی خدا که روح مراتب است، احاطه این نفس به خصوصی که به اونجا متصف شده به قدر استعدادات امکانی است. یعنی اون باطنه که به همه چی محیط است و کار خودش تو عالم داره میکنه و واسطه فیض است و همه چی از مجرای اون داره میاد و به عالم میرسه. اما اگر اشاره کردید به این نفس خاص که رفته متصل شده به اون عالم بالا، اون دیگه به قدر استعدادات امکانیش احاطه به عالم داره. یعنی بستگی داره که چقدر صعود و نزول بکنه، چقدر به اون باطن متصل بشه، چقدر بتونه جمع بین مراتب بکنه. و نتیجه این احاطه میشه چی؟ اطلاع بر ماضی و مستقبل، که اطلاع بر ماضی و مستقبل نتیجه خیلی کوچیکشه. چون ماضی و مستقبل مال عالم ماده، از این عالم ماده پله بریم بالاتر، گذشته و آینده همش با هم دیگه میشه یکی. و تصرف در مواد کائنات، میتونه تو عالم تصرف کنه، به هر چی اشاره کنه و هر جور اراده بکنه تحقق پیدا میکنه، که باز اینم خیلی مسئله کوچیکیه، جلوترش الان میرسیم. میگن اینا مال اوائل راه خداست که کسی بتونه در امور کائنات تصرف کنه یا از گذشته و آینده خبر بده. بالاترش یه از بالاترش میتونه تصرف بکنه در نفوس، تصرف بکنه در عوالم مثلا الوی تا اونجایی که قابل تصرف کردن است و خبر بده از عوالم الوی. لذا مرحوم علامه طباطبایی دارن، خود مرحوم علامه تهرانی دارن، جای دیگه میگن بزرگترین معجزه حضرت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام این مثلا تصرف کردن در مواد کائنات نیست که حالا اینو شفا بده، اونو مثلا مریضشو خوب کنه، که دست بزنه تو دیوار مثلا طلا بیاد بیرون، اینا نیست بزرگترین معجزه‌شون. چون اینا رو کسانی که از متوسطین هستند هم دارن. بزرگترین معجزه‌شون چیه؟ اخبار اونهاست از معارف عالم توحید و عوالم الوی. اون هستش که کسای دیگه نرفتن و ندیدن. اون بالا بالا رو کسی خبر بده هنره، که وقتی میخوان یک کسی رو محک بزنن ببینن از جهت مراتب وجودی درجات معنوی تو چه عالمی است، میرن محکش میذارن ببینن مثلا از عالم توحید چقدر دریافت داره، از عالم اسماء و صفات چقدر دریافت داره، برای مریض شفا بده. اینو میگن متوسطین و مبتدئین و امثال اینا این کارا رو میتونن بکنن. به هر حال چه محیط را غایت تسلط بر محاط علیه حاصل است. محیط احاطه داره بر محاط علیه، محاط علیه تو خودشه، چون تو خودشه نهایت تسلط هم داره. تأکید کردیم این احاطه احاطه مکانی نیست، مثل احاطه این دیوارای این حسینیه به ما نیست، احاطه احاطه وجودیست. تو احاطه وجودی محاط علیه هر چی داره مال خود محیطه، اصلا چیزی جدای از محیط نیستش، با همه کس مصاحب است محیط و در همه جا خاصه. این مقدماتی که حقیر عرض کردم برای حل این عبارت بود، که ببینیم ذیلش میفرماید محیط با همه چی همراهه، غایت تسلط هم داره. خب صدرش میفرماید چی؟ صدرش میفرماید به قدر استعدادات امکانیه. به خاطر چی؟ خب دیگه ذیلش مال مقام قلبه، مال مقام باطنه، مقام قلب و باطن احاطه داره، همیشه هم کار خودشو میکنه، قطع هم نمیشه، محدودیت هم نداره. صدرش مال چی است؟ صدرش مال اون نفس انسان کامل است که ذو مراتبه، که اون نفس میخواد احاطه پیدا بکنه به حسب استعدادات امکانی هست. حالا عبارت نقل میکنن از جناب شیخ عبدالکریم جیلی، که جناب شیخ عبدالکریم جیلی از عرفای خیلی بزرگه، بعضی طالب علم به جناب محی‌الدین میدوننش و عدیل محی‌الدین میدونن و خیلی حالات مثلا خاص و مطالب خاصی دارن، که یکی از عرفاشون در کتاب الانسان الکاملشون اینجور گفتن، گفتن به یاد دارم وقتی به مقدار یک لمحه به من حالی دست داد که خود را متحد با جمعی موجودات یافتم. یه موقعی حالم اینجوری بود که وقتی به خودم نگاه میکردم میدم من با همه چی همراهم، به طوری که حضور همه آنها را بالعیان مشهود خود میدیدم و ولی این حال بیش از یک لحظه دوام نداشت. درسته؟ خب این واسه ایشون یه لحظه بوده، مثلا علل قاعده خب ایشون در مقام کمال مثلا متمکن نبوده، لااقل اون موقع که اینو. کسی که مقام کمال میرسه تو عالم بقا متمرکز میشه، از این حالت ها طولانی ترش هم براش اتفاق میفته. درسته؟ ولی آیا همیشگی هم میشه باشه؟ میشه که همیشه کلن به همه چی احاطه داشته باشه، به همه اشکالش؟ یا نه، نمیشه. تا وقتی زنده است، تعلق به بدن داره، تو صعود و نزوله، میره و میاد. وقتی میاد پایین تو عالم ظاهر، اون وقتی التفاتش به اون عالم بالا قطع میشه. این اقتضای زنده بودنه، اقتضای تدبیر کردن امور روزمره است. گرچه اونی که نفسش قویه در عین اینکه داره تو خیابون راه میره مثلا خرید میکنه، نمیدونم یاکلون ما تاکلون و یشرام ما تشربون، سیرش هم تو باطن ادامه میده، اما به هر حال میزان التفات کم و زیاد داره. لذا شما میبینید اولیای خدا هم که کامل کامل هستن، به مقام لقاء الله هم رسیدن، به مقام وصال هم رسیدن، ولی بازم مردن و بر زنده بودن بیشتر ترجیح میدن. چرا؟ چون زنده بودن مثل این است که آدم مثلا یه محبوبی داره، بهش هم رسیده، واقعا هم باش با تمام معنا ارتباط برقرار میکنه، راه هم واسش بازه، ولی بازم هی میگن باید چیکار کنی؟ میگن که نه این بر نگاه نکن، اون بر نگاه کن، حواست به اون پایین باشه. اصلا به اصطلاح میگن یه ولی خدا به عالم فنا که رسید، وقتی میخوام بفرستنش به طرف عالم بقا، یعنی بیا تو عالم کسرت، یکی از سخت ترین امور برای علی خدا چی است؟ تنزل از مقام فناست به عالم بقا. درسته؟ همین حالات وحی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، یا ایها المدثر قم فانذر. درسته؟ قم فانذر یعنی چی؟ یعنی اینجا رو ول کن، قار حرا آمدی، تو خلوت نشستی، اونس گرفتی، داری لذت میبری، تمتع میبری، رها کن. خب رها کن چیکار کن؟ برو پایین، برو قاطی مردم. حالا رسول خدا مثلا باید بیان بین مردم مثلا رحم زبون بشنون، خونه دل بخورن، سختی تحمل بکنن، با این چک و چونه بزنن، با اون چک و چونه بزنن، با امثال ماها مثلا بدتر از ماها، از کفار و مشرکین و منافقین و اینا، همش از همش یک نوعی اون تمرکز و توجه به عالم بالا رو کم میکنه. لذا تو روایت داره که حضرت مثلا وقتی که موقع اذان میشد، حالا تو بعد از نقل‌ها اینطور داره مثلا میفهمیدن قم یا بلال ارحنا، بلال بلند شو اذان بگو ما رو راحتمون کن. یا تو اون روایت مثلا امیرالمومنین علیه السلام داره که وقتی صدای اذان شنیدن شروع کردن فقرات اذان رو تفسیر کردن. یه فقرش داره وقتی فقط دارن در ذیل قدامت صلات داره که توحید صدوق داره که حضرت فرمودن که یعنی حان وقت زیارت، موقع دیدار چی شده؟ فرا رسیده. حان وقت الوصول، بعد امیرالمومنین گریه می‌کردن و اینا رو می‌گفتن، یعنی واقعا عشق دارن که دوباره موقع نماز بشه، دوباره از این عالم کثرت جدا شن، دوباره التفات به عالم بالا پیدا بکنن. چون تا وقتی تدبیر بدن هست، این صعود و نزول بالاخره هست، این فراغ و وصال همیشه هست. مانع از دوام و استمرار این حال همانا اشتغالات به تدابیر بدن است، ولذا حصول تمامیت این مراتب بعد از ترک تدبیر بدن است. کسی که از دنیا میره، باز یک وصال اضافه، یک انس اضافه براش حاصل میشه. لذا عرفا در عین مقام کمال هم مثلا این عالم دنیا رو مثلا زندان سکندر میدونن و دوست دارن از اینجا رها بشن. و اگه مثلا این نقل هایی که شده مثلا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حالا نقل شده، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده، که مثلا دعا میکردن برای اینکه از دنیا برن، اللهم عجل وفاتی سریعا، حالا سندش چقدر درست است اینو یه بحث دیگه است، ولی این نقل ها اگر باشه که تقاضای رحلتشون رو کردن، به خاطر این هستش که حتی اولیاء خدا باز هم رحلت از دنیا براشون شیرین‌تر و لطیف‌تر است از بودن در این دنیا. یا مثلا اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام مثلا فرمود به رسول خدا شکایت کردند، گفتن مثلا حضرت فرمودن نفرینشون کن، فرمودن نفرین کردم، مثلا گفتن که خدایا اینها رو از من بگیر، بهتر از اینها رو به من بده و منم از اینا بگیر، مثلا کسی جای من به اینا بده. این معنیش این بود که یعنی حضرت این دنیا رحلت بکنه، این رحلت کردنه که اینا رو بگیر، بهتر از اینا رو بده. این معنیش این است که یعنی حضرت تا وقتی از دنیا هستن، اون کمال اتصال و کمال ارتباط برقرار نمیشه. این میشه به قدر استعدادات امکانی. میگن یه عارفی از عرفای هند به نام شیخ ولی الله دهلوی در کتاب خود به نام همعات، ایشون یه همچه ادعای کرده. حالا ایشون نه ادعای شیخ ولی الله دهلوی رو تایید میکنن نه رد میکنن، ولی ایشون میگه من آگاهانیدند که فراغ از آثار نشأه مادیه پس از گذشت 500 سال از عبور عالم ماده و مرگ صورت میگیرن. یعنی به من گفتن حالا یه واسه خودش به خصوص برای خود ایشون، یا نه برای همه اولیا، که وقتی که تازه از دنیا بری تا 500 سال بازم چی هست؟ این صعود و نزول ها، این مراتب رفت و آمد ها بازم چی هست؟ باقیست. که این 500 سال اینجا 500 ساله، به حسب اون عالم چی هست؟ نصف روزه. و این مدت مطابق با نصف روز از ایام ربوبیست. لقوله عظم من قائلن و این یا من این در رب بگن که الف سنت ما تعدون، یعنی باز به حسب این عالم ظاهر تا 500 سالم اون نفس ولی خدا قطع تعلق تام از این عالم به تمام معنا نمی کند. البته باز این یه آگاهانی در نیست که واقعی شیخ ولی دهلوی که ایشون ظاهرا کامل هم نبوده به ایشون اینجور منتقل کردن، ولی اجمالا این مسئله معلوم استش که رسیدن به اون وصال تام و فنای تام به حسب عوالم و خصوصیات تا زمانی کسی در قید حیات هستش محو تام حاصل نمیشه. و البته معلوم است که سایر درجات و فیوزات این عالم بی حد و نهایت است. بس مسئله اول خلاصه این شد که کسی که در عالم بقاست به اعتبار مقام قلبش احاطه به همه چی داره، قدرت بر هر تصرفی داره، ولی در این حال ظهور و بروز این مسائل تو عالم ظاهر متوقف است بر مقدار استعدادات امکانیه. چون بالاخره این ممکن الوجوده و این ممکن الوجود در حد ظرف خودش یه استعدادی داره، یه قابلیته. حالا که بحث رسید بزنید یک مسئله دیگر هم عرض بکنم که اگه به اینجا شاید خیلی مربوط نشه ولی از فروعات همین بحثه. این سوال هم زیاد میپرسن که میگن اگه این علیهم السلام هر کاری بخوان میتونن بکنن، هر چی رو بخوان میدونن، اذا شاء ان یعلموا علموا دیگه، و اذا شاء ان یفعلوا فعلوا. خب چرا پس خیلی کارا نمیکنن؟ حالا چه در زمان حیات چه بعد از شهادت و رحلت. مثلا در زمان حیاتشون مثلا میرن خدمتشون میگن آقا شفا بدین، یکی رو شفا میدن یکی رو نمیدن، میگن آقا پول بدین، یکی پول میدن یکی پول نمیدن. یه موقع هستش حضرت مثلا میشنن از همه زمین و زمان خبر میدن، یه موقع هستش که نه حضرت مثلا به حسب عالم ظاهر خیلی خبرم ندارن. درسته. و ما میبینیم خب مثلا ظواهر روایات ناس که واقعا خبر ندارن، مثلا صریح قرآن صریح بعض از روایات تو سیرم نمونه زیاد داره. میگن خب چرا ائمه اگه میتونن بدونن خب چرا نمیخوان بدونن؟ جوابش چیه؟ جوابش هستش که اولیای خدا در عین اینکه فعلشون و علمشون صرفا متعلق متوقف است بر مشیت، یه اراده بکنن انجام میشه. مثلا همونی که بنده الان اراده بکنم دستمو تکون میدم، چون فعلا من احاطه به دستم دارم. خب من جان این بدنم، امام علیه السلام چی هستن؟ جان عالمم. درسته که به جان عالم قبلا گفتیم میگن چی؟ میگن جانا. چون جان عالم هستن همونطور که بنده اراده میکنم دستمو تکون میدم، امام اراده میکنن مثلا اون سطور رو تکون میدم، چون اون نسبتش با نفس امام مثل نسبت دست بنده است با نفس بنده، به همون مقدار احاطه دارن. ولی خب چرا نمیکنن؟ حالا مثلا جنگ میشه، خونریزی میشه، شهادت میشه، اسارت میشه، هیچ کار نمیکنن. جوابش اینه که در عین اینکه فعلشون و علمشون متوقف است بر مشیتشون، در این حال مشیتشون هم فانیست در مشیت الهی. یعنی درسته که میگن اذا شئنا ان نعلم نعلم، ولی در این حال میگن لا نشاء الا ان یشاء الله، ارادهشون هم دست خداوند متعال. اذا روایات متعدد داریم که ائمه حاجت خواستن، چیزی خواستن، ائمه فرمودن ما هر وقت خدا بخواد به قلبمون بیفته میخوان، هر وقت به قلبمون نیفته نمیخوان. درسته. و امام سجاد توی روایت دارن بهشون اعتراض کردن که آقا شما فلانی اومد گفت پول بدین، گفتین ندارم و گریه کردین و این حرفا. مثلا یه بار دیگه مثلا اینجوری کرامت نشون دادین، هدف هم دارن همین اشکال به جد من میکردن، میگفتن اگه این پیغمبر میتونه یه شبه از مکه بره تا بیت المقدس و بعد از اونجا بره معراج و دوباره از بیت المقدس برگرده، پس چرا از مکه تا مدینه 11 روز در روز راه بود؟ کدومش بالاخره راسته؟ بعد از فهمدن جهل و والله اولیاء الله، اولیاء خدا رو نشناختن. اولیاء خدا ارادهشون در دست اراده خداست، خدا بخواد که تیول عقل کنن میکنن، نخواد نمیکنن، بخواد بدونن میدونن، نخواد نمیدونن. چون ارادهشون هم فانیست در اراده الهی تسلیمن دیگه. یعنی امام حسین علیه السلام روز عاشورا اگه میخواستن همونجوری که مثلا رسول خدا تو اون جنگ مثلا یه ماشین برداشتن پاشیدن، لشکر طرف مقابل تار و مار شد، منهزم شد، امام حسین علیه السلام هم میتونستن یه مشفاک بردن بفتن، اینش هم داده نمادشه، میتونستن اراده کنم اونم از بین برن، ولی فرمودن چی؟ رزن به رضایت تسلیمند امره. این مزامیری که نقل شده که چون در مقام رضا تسلیم هستن گفتن خدایا هر چی که تو بخوای من همونو بخوام. این برخلاف کیاست؟ برخلاف سالکین ناقص. سوالی که ناقص که ارادهشون فانی نیست، معمولا خودشون اراده میکنن به حسب ظاهر. یعنی هر کی در خونهشون بیاد مثلا صف میکشن، مثلا مریض شفا میدن، یکی که حتی که نبات میدن، یکی که خوب میشن. خب امام هم این کار میتونن بکنن، ولی ائمه از این کارا نمیکردن، چون تسلیم اراده الهی ان. این جور تصرفات دلیل بر نقص، دلیل بر کمال نیست که انسان از همه با همه خصوصیات، با همه مثلا شاکله ها و این حرفا، همه رو از یک کنار شفا بده. مثلا فرض کنید مثلا مرحوم آیت الله مرحوم عاشق حسنه نخودکی که مثلا این کارا رو میکردن، این نشونه این هستش که یعنی تو اون مقام متمکن نشده بودن هنوز، ولی اگه تو اون مقام متمکن میشدن، سیره شون رفتارشون میشد مثل رفتار ائمه علیهم السلام، درسته، و مثل رفتار اولیاء کامل که به حسب حکمت الهی یکی ممکنه جواب بدن، یکی ممکنه جواب ندن. شما حرم هم که میگن اعتراضات به امام رضا میکنن، میگن آقا مثلا یکی شفا میدن، یکی نمیدن، یکی حاجت میدن، یکی نمیدن، ما فکر میکنیم مثلا امام رضا علیه السلام یا نمیتونن یا مثلا نعوذ بالله بخیلن، با اینکه اینطور نیست. فعل امام بر اساس حکمت ارادهشون فانی در اراده خداست، اراده کنن میدن، اراده نکنن نمیدن. ما هم که باید در مقام دعا کردن چیکار کنیم؟ تسلیم باشیم دیگه. ما باید در مقام دعا کردن، تو رو باید داره که هر وقت دعا میکنی دعاتو بکن، ولی در این حال دعات که تموم شد آخرش بگو ماشاءالله، درسته؟ یعنی ماشاءالله هو الخیر، ماشاءالله هو الکائن، هر چی خدا بخواد. یعنی دعا که میکنی چیزی نخوا، دعا که میکنی فقط عرض حاجت کن، بگو خدای ما اینم لازم داریم، اینم لازم داریم، اینم لازم داریم. یعنی فقر خودتو پیش خدا ابراز بکن، از سیر تا پیاز هم، یعنی تو روایت داره که نمک غذات هم پیش خدا رو بنداز، بگو خدای نمک هم نداریم، من بند کفشت هم بگو نداریم، هی نداریم 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 نداریم، ما تو پیش خدا بگو. ولی که بگی نه خدای الا الله میخوام، اینشو نگو میخوام، آخرش بگو چی؟ ماشاءالله. تو روایت داره که حدیث قدسی است که خداوند فرمود بنده مؤمن من دعا میکنه، حاجت میخواد میخواد، آخرش که میگه ماشاءالله، بعد من خدا ملائکه میفرماید که تعبیر دارن استسلم و استذللی، در مقابل من تسلیم شد و خودشو خار کرد. حالا که تسلیم شد حاجتشو بدین، ولی قبلش که هم میگه میخوام میخوام ماشاءاللهش نمیگه، خدا میگه خدا همینجوری باشه تا به ذلت در بیاید. جلوی من کیچو اصلا هدف از دعا کردن عرض ذلت دیگه، عرض عبودیته، میگه بذار همینجوری باشه 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 تا این به عبودیتش برسه. هر وقت که رسید اینجا که گفت خدای من هیچ کارم، هر چی خودت بخوای خیره، همون که خودت بخوای خوبه، اون وقت میگم خب فرض حاصل شد، چون خدا حاجت ندادنش فقط اینکه ما درست رو بکشیم دیگه، یه خب درست شدش، خلاص فعلا حاجت رو بشین طرف بعدی. خب به هر حال بگذرم. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی است که فهمیدم که خصوصیات عالم بقا خیلی مفصل‌تر از این حرفا است که ما گفتیم. فیوزات و درجات عالم بقا بی حد و نهایت. مشکل چی است؟ مشکل این هستش که ما کلمه‌ای برای بیان کردن حقایق اون عالم نداریم. چرا؟ دلیلش روشنه. کلمات رو کی درست کرده؟ کلمات رو ما آدم ها درست کردیم. برای چی درست کردیم؟ برای رفع نیازهایی که در تفهیم و تفاهم و صحبت کردن با هم دیگه داشتیم. این علت وضع کلمات بود. حالا بعد از بزرگان هم معتقدن که نه، کلمات خود خدا درست کرده بوده، به انسان ها وحی کرده. این هم اگه باشه، از کلماتی که خدا درست فرموده بود و به انسان ها وحی کرد، فقط همون قدیش مونده که لازم داشتیم. ما بقیش که لازم نداشتیم دیگه چی شده؟ گم شده دیگه، به دست ماها نرسیده. یعنی ما اگه تو هر جامعه ای بریم کل کلمات اون جامعه رو فهرست بکنیم، ببینیم کلماتشون دقیقاً منطبق است بر میزان نیازهاشون. حتی یه چیز مادی اگه باشه که نیازی نداشته باشن، باهاش برخورد نکرده باشن، واسهش اسم درست نمی‌کنن. یه میوه جدید وقتی میاد مثلا تو کشور ما، واسهش اسم نداره، مجبوریم یا اسم بسازیم براش یا بریم از یه کشور دیگه اسمشو امانت بدیم. یه اختراع جدید که میشه واسهش اسم نداره، یا باید اسم بسازیم یا یکی دیگه اسم بسازه ما از اون وام بگیریم، که خیلی طبیعیه دیگه. ما کلمه ای که موافق حد نیاز اون باشه نداره. از طرفی حقایق عالم بالا خب مورد نیاز مردم نیست، لذا واسهش کلمه هم درست نکردم. اینجا به یه مشکل برخورد میکنیم. مشکل این است که اگه یه کسی رفت اون عالم خواست بیاد با ما حرف بزنه، خب کلمه نداره که صحبت بکنه. اگه بخواد با هم کلمات خودمون صحبت کنه، که خب همه رو اشتباه میفهمه، یه چیزایی دیگه برداشت میکنه. اگه بخواد با اون کلمات اون عالم صحبت بکنه، یعنی میگن داره حرفای عجیب غریب میزنه. یعنی اصلا زبان مشترکی بین ما و بین اولیای خدا وجود ندارد. نه این شعر منسوب به شمس تبریزی کیه که گفتن که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و او از شنیدنش. یعنی من گنگ که اصلا زبون ندارم بگم، تازه خواب دیدم. تو بیداری که نه، تو بیداری الان میشه باشه لال باشه میره با انگشت نشون میده، میگه من گنگ خواب دیدم، مثل یه آدم لالی که چیزی تو خواب دیده میخواد بگه، تازه عالم همشون کرن، تازه بگم هم کسی متوجه نمیشه. من عاجزم ز گفتن و او از شنیدنش. خب اونه واقعا همجوری هم دیگه. لذا وقتی سر و کارشون با ما ها میفته میخوان یه مطالب یا برای ما بگن، هیچ راهی برای انتقال دادن این مطالب ندارن مگر اینکه هی بیان از بیانهای تکمیلی استفاده کنن. یعنی چی؟ مثلا میگن تو اون عالم که میری یک عالم نور هست، مثلا این حرفا، میگن البته نه از این نورا، میگن خب کدوم نورا، میگن یه نورای اصلا بری ببینی، مثلا تو اون عالم که میری مثلا یک عالمی است همش علمه، مثلا البته نه از این علما، یه همش قدرت است البته نه از این قدرتا، میگیم خب مثلا حالات اونجا رو توضیح بده، میگن اونجا مثلا خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه، مثلا مثل باغ، مثل مثلا درخت، مثل مثلا انگار رفتی توی باقی قدم میزنی، چقدر باصفاست، اونجوریه. البته اینا که دارم میگم واسه تو قابل فهم چیه نیست. مثلا ما که گاهی موقع مثلا یه حادثه مثلا میبینیم دریافت میکنیم، مثلا میگه گردشی، مثلا یک صحنه خیلی دلفریبی میبینیم، میخوام تعریف کنیم، هر چی تعریف میکنیم آخرش میاد این که دارم میگم نشده، بعد بری ببینی، بعد بری چیکار کنی بچشی. مثلا وضعیت اونا در ترسیم حقایق عالم بالا اینطوریه. لذا میفرمان ما همچین راهی برای توضیح دادن اون معارف نداریم. حالا چه کار کردن برای توضیح دادن این مسئله؟ آمدن از زبان استعاره و تمثیل اول کمک گرفتن، بعدم کلمه تولید کردن، یعنی یه سری کلمه ساختن وضع کردن، یه سری هم استعاره و تمثیل به کار بردن. یعنی خداوند قرآن رو که آورد، اینا از معجزات قرآن، حالا بعدم بهش فکر بکنید بحث خیلی مفصلیه. یه پیامبری آمده است مثلا از اون عالم بالا توی جامعه که خوندن نوشتن هم بلد نیستن، هیچ علم و دانش هم هیچ خبر نیست. یعنی شما فرض کنید مثلا میگید که قبایل عقب مونده، یعنی همچین فرضای یک مثلا حکایت های قصه های تحریف شده از انبیای سابق تو خاطرشون هست به شکل اسطوره. حالا میخوان به اینا بگن مثلا تو عالم ملکوت اینطور، مثلا تو عالم مثلا فنا اینطور، بقا اینطور. خدا مثلا چی میگم؟ میگم بله خدا یک صندلی داره مثلا، بس صندلیش گوشه تختی مثلا فرض کنید، صندلیش انقدر بزرگه کل آسمون زمین گرفته، واسه کرسی و سماوات و الارض. بعد میگن خدا کجا؟ خدا رو تختش نشسته رحمان و عرش استوا، رو تختش قشنگ لم داده مثلا، تکیه داده مثلا، با همین زبان ها مثلا میگه خب مثلا تختش چیه، صندلیش چیه؟ یعنی البته صندلیش به معنی صندلی ها نیست، صندلیش نه پایه داره نه دسته داره نه نشیمنگاه داره، اصلا یه جور دیگه است، کل آسمان رو میگه. تختش هم البته یه طور دیگه است. مجبورن چیکار کنن؟ کلمه درست بکنن. میگن یه قلمی هست اونجا حقایق رو مینویسه. خب حقایق تو چی مینویسه؟ تو یک لوحی مینویسه، درسته؟ بعد وقتی میخوان توضیح بدن میگن البته قلم من نور، یه قلمی که ازش نوره، لوحش مثلا چی مثلا از نوره، مثلا اون قلمی که از نورش جور قلم میگن، میگن بله البته اون قلمش مثلا فرض کن انقدر عظمت داره کل عالمو گرفته. خب یه قلمی که جنسش نوره کل عالمو گرفته، ما نمی‌تونیم تصور کنیم که، ولی میفهمیم اجمالا کار قلمو میکنه. قلم کارش چیه؟ قلم کارش اینه که یک معارفی رو از قلب یک نویسنده به یک صفحه‌ای منتقل میکنه. یعنی یه حقیقتی است تو عالم بالا، حقایق رو از اون منبع بالا میگیره به عالم پایین منتقل میکنه. کار لوح چیه؟ لوح یه جایی است که اون حقایقی داره منتقل میشه، اونجا ثبات پیدا میکنه. لذا قلم مثلا در لوح مینویسه، حقایق در لوح چی میشه؟ منتقلش میشه سر. یعنی یه عالمی است، عالم لوح محفوظ، اونجا که میری همه حقایق رو اونجا دریافت میکنه. خدا تخت داره، تخت کارش چیه؟ از تخت نماد مثلا چیه؟ تدبیر، نماد حکومت، ریاست. لذا خدا تخت داره، رو تختش هم نشسته. یعنی چی؟ یعنی خدا به تدبیر همه عالم مشغوله. رضا شما مثلا تو ادعیه خیلی هی تاکید میکنین که خدا چی از صاحب تخت است، توکل تو علیه و هو رب العرش العظیم، من توکل میکنم بر خدا چون خدا چی است؟ خدا پروردگار همون تخت بزرگه. یعنی چی؟ یعنی چون خدا تدبیر همه امور عالم را در دست گرفته، احاطه به همه ماسوا الله داره، چون رب العرش است، چون همه چی تدبیر میکنه، رضا بهش توکل میکنه. کرسیش هم به همین شکل، بقیه‌اش هم چه به هم یک سبک که میام کلمه از جای دیگه وام میگیریم. اول حالا به صورت مجازی کم کم معنای جدید پیدا میکنه. یه سری کلمات هم که اصلا قرآن کریم ساخته از اول، اصلا تو عرب نبوده، چون کلمه نداشتن واسه بعد از معانی آدم کلمه ساختن. مثلا میخواستن بگن ما موجودات رو به وجود آوردیم، خب چی بگن؟ درسته ما مردم عادی میگیم به وجود آوردیم. خب به وجود آوردن چیه؟ قبلا تو عدم بودن بعد آوردیمشون به وجود. خب کسی که میخوان ایجادش بکنن که جابجاش نمیکنه، از جای بیارنش کرد. یعنی تعبیر به وجود آوردن تعبیر درستی چیه؟ نیست، مجازه. میگه خواستم بگیم ایجادش کرد. ایجادش کردیم یعنی چیش؟ وجود دادیم. شما میگیم تو فلسفه میخونیم میگن اصلا محاله که یک کسی بهش چیکار کنن؟ وجود بدن. چون وجود که میخوام بدن، وجود که میخوام بدن باید یک کسی بهش که بگیره. و کسی که هنوز خلقش نکردن که نیست که میخوام به کی وجود بدن؟ قابل وجود دادن نیستش که، درسته؟ خیلی لطیف‌تر میشین، بعد ته بحث‌های فلسفی بعد از مثلا هزار سال حکما به اینجا میرسن که آها وقتی پس یه چیزی رو میخوان حالا به قول خودمون به وجود بیارنش، بهش وجود بدن، از این حرفا که همش شوخیه، در واقع چیکار میکنن؟ در واقع اونا حدش میزنن. بعد میبینید لغت قرآن، نگاه کنید لغت قرآن از این چی استفاده کرده به این مسئله؟ هیچ وقت نگفت موجد مثلا، هیچ وقت نفرمود مثلا اوجدنا، میگه خلقناه. بعد میبینید کلمه خلق رو نگاه میکنید، این کلمه خلق تو زبان عرب به معنای اندازه دادن بوده. وقتی میخواستن یه چرمی رو ببرن اندازه دادن، گفتن خلق العدیم مثلا. این لغت و قرآن کریم از استعمال عرفی به معنای برش دادن، اندازه دادن میگیره، میاره برای یک واقعیت تکوینی استفاده میکنه. ما هم اول میگیم خب چرا خدا اینجوری حرف میزنه؟ میگم موجودات رو اندازه زدیم، موجودات رو بریدیم. خب یعنی چی بریدیم؟ یا فقط موجودات رو چیکار کردیم؟ تراشیدیم. درسته؟ نبرعها. یعنی چی موجود رو تراشیدیم، بریدیم، اندازه زدیم؟ یعنی چی؟ خب قشنگ میگه درستشون کردیم دیگه، به وجودشون آوردیم. بعد که شما میرین تای بحث های فلسفی میبینین اصلا تعبیر از این بهتر، تعبیر از این دقیق‌تر پیدا نمی‌کنه. تازه همین حکما مثلا 500-600 سال هم تو سردرگمی زندگی می‌کردن، به خاطر اینکه مسئله علیت رو چی تفسیر می‌کردن؟ ایجاد تفسیر می‌کردن. بعد مرحوم ملا صدر که ما ایجاد اصلا نشدنی است، محال، اونی که اصلش حد زدن از خلق کردن، از تقدیر کردن. تو قرآن این وقت قدرنا خلقنا، قدرنا چی؟ یعنی کلمه ساخته خلاصه واسه خیلی از معارف که اینا رو البته به این زودی ها انسان اسرارش و ریزکاریاش متوجه نمیشه. یعنی ما به خاطر اینکه عقلمون نمیرسه میریم کلمات دیگه استفاده میکنیم سالهای سال، بعد آخرش میرسیم به همون که قرآن از اول فرموده بود. بعد عظمت این کتاب الهی رو انسان حس میکنه. اینا یه دسته از کسایی که راجع به اینا صحبت کردن انبیا بودن. انبیا اومدن یه سری تعبیرات مجازی به کار بردن، یه سری هم کلمه ساختن. یه عده دیگه کسایی بودن که انبیا نبودن، یه ده افرادی بودن که متابعت انبیا به این درجات رسیدن، اونا هم می‌خواستن این مطالبو بگن. فقط فرقش این بود انبیا این حرفا رو واسه عامه میگفتن، کارشون خیلی سخت بود. اینا که این حرفا رو می‌خواستن بگن، این حرفا رو واسه خواص میگفتن. اینا هم اومدن اولا اصطلاحات درست کردن، یه باب وسیع اصطلاحات عرفانی واسه تک تک مراتب عوالم کرمه درست کردن، اسم گذاشتن روش. اصطلاحاتی که اصطلاحات هم خیلی دیگه مثلا فنی هست و تو فضای عمومی اصلا نمیشه به کار برد. یه مقدار زیادی هم چه کردن؟ یه مقدار زیاد هم مجاز و استعاره به کار بردن. یکی دو تا فرق دارن فقط با هم دیگه. یه فرقشون این است که انبیاء الهی چون احاطه دارن، سعه دارن، گسترش دارن، میخوان مردم رو تربیت کنن، استلام که درست میکنن استلام درست کردنشون حساب کتاب داره، کسی دیگه گمراه نمیشه، کسی دیگه برداشت غلط به اون شکل پیدا نمیکنه. اما اولیا و سالکین و واصلین و اینا چون اون احاطه و اون سعه و اون گسترش رو نداشتن، خیلی هاشون اومدن یه اصطلاحاتی درست کردن که این اصطلاحات جنجال برانگیز شد. حتی اونا مقصر نبودن، ولی بالاخره اون سعه نفس رسول خدا ائمه علیهم السلام رو نداشتن. یعنی مثلا اینا اومدن گفتن خب ما چجوری بگیم مثلا بین خودمون حرف بزنیم، بگیم مثلا تجلی ذاتی شد بعد کثرت آمد، بعد مثلا فرقین و وسائط فعل، گفتن خب اونو میگیم رخ محبوب، اونو میگیم زلف محبوب، اونو میگیم ابرو، اونو میگیم چشم، اونو میگیم لب، اونو میگیم آب دهن. شروع کردن اصطلاح ساختن. نگو که خب این اصطلاح ساختن دست عامه مردم یه جور دیگه برداشت میکنن. بعد مثلا دیوان خواجه حافظ که مثلا لسان الغیب است و همش اسرار ملکوتی است و خود خواجه هم بنده خدا یه رساله انشاء کرده، گفته من وقتی میگم خال منظورم اینه، وقتی میگم لب منظورم اینه، وقتی میگم چی تک تک اینا رو توضیح داده، دست مردم کوچه و بازار میفته، همه فال میدارن مثلا برای عشق مجازی مثلا این شعر میخونن به یاد مثلا محبوبه مثلا چی مجازی. همین معارف رو شما تو ادعیه ائمه میبینید، اما تو ادعیه ائمه از این کلمات استفاده نمیکنن. خیلی خیلی معتدلتر و خیلی چه، چون اونا جامعیت دارن، یعنی اونا هم عالم بالا رو میبینن هم حساب مردم پایین رو میکنن که بعدا اگه این دست اینا افتاد اینا چه کار بکنیم. درسته در بیان حقایق جامعیت توشون هست. یه نکتهش، نکته دیگه اینه اونا چون مخاطبینشون تخصصی هستن اصطلاحاتو خیلی مفصل درست کردن، ولی مخاطبین انبیا و ائمه چون تخصصی توشون نبود تو اون دوره، تو اون قرن اصطلاحات انقدر شفاف و موضوع بندی شده و دسته‌بندی شده نبود. ولی اگه تهش آدم در بیاره میبینه اینا هموناست، اونا با یک زبان، اینا با یک زبان چه هست دیگه. حالا اجازه بدید عبارت فقط سریع بخونیم که و من چون پایه و اساس وضع الفاظ بر پایه احتیاجات بشری بوده است، وضع الفاظ بر اساسش بوده، بر اساس نیاز بشر، و در اثر توسعه احتیاجات دایره وضع الفاظ وسیع‌تر شده است، هرچی احتیاج بیشتر شده دایره وضع الفاظ هم بیشتر شده، لذا بیان حقایق انوار تجردیه عوالم ربوبی در قالب الفاظ غیر ممکن است. آدم بخواد حقایق انوار تجردی رو تو قالب لفظ بیان کنه خب نمیشه، چون الفاظ همش برای عالم طبع، برای عالم ماده است. و هر چه از آنجا گفته شود اشاره و کنایه بوده، نمیتواند آن حقیقت عالیه را در افهام تنزل دهد. بشر مادی که به نص اخبار انتفی از لم العوالم در تاریک ترین عوالم از عوالم الهیه که همین عالم ماده است زندگی می نماید، بشر مادی که ماده توی این عالم پایین 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 از همینجا تاریک تر و تنگ تر و هر چه با چشم خود می بیند و با دست مادی خود لمس می نماید از برای آنها الفاظی در حدود احتیاجات روزمره خود وضع می نماید، اما از سایر عوالم و از تعلقات و تشعشعات و انوار و ارواح اطلاعی ندارد تا برای آنها نیز الفاظی وضع کند، بنابراین ما در تمام لغات جهان لغتی نداریم که آن معانی عالیه را حکایت کنند. پس چسان میتوان آن حقایق را به زبان آورده و توصیف نمود؟ مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست. حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. اصلا در حوصله دانش ما نیست، یه راه دیگه میخواد، یه طریق دیگه. دو دسته از این حقایق سخن راندند. اول جماعات انبیای کرام علیهم السلام. بدیهی است که آنها با عوالم ماورای ماده ارتباط داشتند، ولی به حکم این حدیثی که حدیث نبوی است که حضرت فرمودند نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما معاشر انبیا بهمون دستور دادن که با مردم به قدر عقلشون صحبت بکنیم. تعبیر حدیث نداره به قدر عقولهم، داره علی قدر عقولهم. یه نکته داره که بعداً دارن تو همین کتاب اون اواخر میفرمان، مرحوم علامه طباطبایی هم چند جا دیگه هم فرمودن، میگن انبیاء الهی اینجوری نیستن که به قدر فهم مردم بگن دیگه بیشتر نگن اصلا. نه، انبیاء الهی همه چی رو میگن، درسته، ولی همه چی رو در حد فهم مخاطب میگن. یعنی چی؟ یه موقع شما با کسی کمی عمل میکنید، میگه من اینقدر میگم، اصلا بقیه هیچی نمیگم، سکوت میکنم. یه موقع میگین همه چی رو میگم، ولی از جهت نوع گفتن و کیفیت تنزلش میدم. میگن سیره انبیا تنزل کیفی است، نه تنزل کمی. اینجوری نیست که سجده اصلا نگن، همه چیز رو میگن، ولی همه چیز رو به سطحی میگن که عوام فهم باشه، همون مقداری که میتونه بفهمه. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه اگر نگن اون ور عالم چه خبره، که ما اصلا حرکت نمیکنیم که. میدونید دقیقاً مثل یه بچه شما پرسید آقا خدا همه جا هست یا نه، خب ما یه جواب کمی میتونیم بگیم آقا تو اصلا عقلت نمیرسه، راجع به سوال نکن، حرفم نزن. یه راهشه، درسته؟ این میشه محدودیت کمی، اصلا اگه توی حوزه وارد نشه. یه محدودیت کیفی، میگیم نه خدا همه جا هست. و یه همه جا هست، همه جا هست چی میفهمه؟ همون خدا که راست قبل میگفتیم که خدای بزرگی که، بعد سوال بچه‌ها شروع میشه، میگه از کوه هم بزرگتره، میگه آره مثلا فرقی به خورشید هم میرسه، مثلا میگه بعد تو زمین هم هست، آره تو دیوار، تو بالش، همه جا هست، میگه مثلا هست. تو داره سوال میکنه، ولی هی میگیم البته از اینجوری که تو میفهمی نه، وا یه جور دیگه، ولی بالاخره باید بگی که خدا همه جا هست، هرچه اون نمیفهمه بعد اینو بگیم، ولی از نظر کیفی تنزلش بدیم. فرق به قدر عقولم و علی قدر عقولم همینه که علی قدر عقولم ظهور در چه داره، تنزل کیفی داره. به حکم نحن و معاشر الانبیا مجبور بودن از این حقایق به قسمی تعبیر نمایند که قابل فهم و ادراک عامه مردم باشد، و لهذا از بیان حقایق انواری و غایت درخشندگی آن قطع نظر نموده و از بیان آنچه که حتی به قلب بشر هم خطور نکرده است رفعیت نموده و از حقیقت ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، خودشون گفتن یه چیزایی است که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی هم نشنیده، به دل هیچ انسانی هم خطور نکرده، درسته؟ ولی اینطوری هست، درسته؟ اونها رو چکار کردن؟ از آنها تعابیری از قبیل جنت و حور و قصور و غیرهی می نمودن و لحاظا خود نیز در آخر اعتراف می نمودن که بیان حقایق آن عوالم قابل توصیف نیست. یه نکته، نمیخوان بگن هر جا شما تو روایت و آیه دیدین حور و قصور و جنت، یعنی اون طرف جنت و حور و قصور خبری نیست، همش نوره. نه، میخوان بگن جنت و حور و قصور که میخوان بگن فقط جنت و حور و قصور نیست، یعنی از مسلمات هم در فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی، هم فرمایشات مرحوم علامه تهرانی، که اونجا جنت مثالی جسمانی هست، واقعا درخت داره، واقعا رودخونه داره، واقعا حور داره، واقعا قصر داره، همه خصوصیات واقعا به همین شکل جسمانیش اونجا هست، ولی بیشتر از اینهاش هم هست. لذا اون بیشتریاش هم که نمیتونن توضیح بدن و میگن مثل مثلا تو روایت داره، مثلا اشتیار مثلا هفته یه بار یه عده شون، حالا جمعه میبرن اینا با خدا صحبت میکنن، خدا یک آواز میکنه انقدر زیبا همه قش میکنن مثلا، بعد دوباره بیدار میشن میگن دوباره میگن نه این جمعه بعدی بیان، اینا میفهمن اینا مضمون روایته. خب خدا واقعا صحبت میکنه، خدا واقعا آواز میخونه، واقعا آوازش آدم قش میده. اون اینا مسلما تجلیاتی است خیلی بالاتر از اینا، ولی مجبور اینا چیکار کنن؟ یا مثلا همون حورش هم که میگن مثلا تو مضامین روایت داره که میگن اون حوری که اونجا هستن، حوری که اونجا هست مثلا یه طوریه که اگه یه تارموش بیفته تو اینجا هیچ کی طاقت دیدن یه تارمو رو نداره. خب آدم میفهمه پس یه حقیقتی است غیر اونی که ما تصور میکنیم، متناسب با خود عالم خودشه. دوم سلسله از مردم که متابعت راه انبیا، تشرف ادراک این حقایق و فیوضات، البته به قدر اختلاف و استعدادات نصیبشان شده است. اینا نیز سخن در پرده استعاره و تمثیل گفتن که البته عرض شد نوع استعاره و تمثیل اینها و خصوصیاتش با اونی که انبیا الهی گفتن متفاوت داره، بستگی داره دیگه. مثلا یه ولی خدای مثلا تو مکتب اهل بیت تربیت شده، ادبیاتش هم میشه مثل ادبیات اونا، میشه مثل مرحوم مثلا حسنای قاضی، مثلا مرحوم جوادهای ملک تبریزی. یه ولی خدای توی فضای دیگه تربیت شده، خب دور بوده از فضای تربیتی ائمه، بعد کم 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 قلبا به ائمه متصل شده، آشنا شده، خب اون طبیعتا از یه ادبیات دیگه و یه بیان دیگه مدد گرفته، ولی به هر حال محتوا یکی است، اصطلاحات چی هست متفاوته. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعل وليك الفرج والغلبة على النصر والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خدایا قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم از اعمال و رفتار ما راضی و خوشنود بدار، توفیق اطاعت و بندگی اون حضرت رو به همه ما عنایت بگردان. خدایا در همین عالم و در همین نشأه لقاء خودت را به همه ما عنایت بگردان. خدایا شر کفار و دشمنان و اجانب به خودشون بازگردان، خدمتگزاران به اسلام هر کسی در هر کجا خواسته مقام معظم رهبری در سایه اون حضرت تایید و تسدید بفرما. ارواح همه درگذشتگان از شهدا، علما، صلحا، مراجع تقلید، همه کسانی که برای رسیدن این معارف به دست ما زحمت کشیدن، رهبر فقید انقلاب خواسته مرحوم علامه طباطبایی و علامه تهرانی که در این کتاب سر سفرشون نشستیم، غریق به حال رحمت خود بگردان. به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.